بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تو نکته تو این بحث قبلی بود، اینو عرض بکنم. بحث درباره این بود که وقتی یک عام می‌داریم و یک خاص، اگر که زمان عمل به یکی از این دوتا رسید و بعدن دیگری وارد شد، اینجا جای نسخه یا تخصیصه. اون جایی که تقدیم بیان از وقت حاجت باشه، این که فکر نمی کنم کسی توش اشکالی کرده باشه، یعنی همه این رو باید قبول داشته باشن که تقدیم بیان از وقت حاجت جایزه. مثلا فرض کنید فردا دوشنبه است، یه کاری رو باید آدم انجام بده، امروز مولای دستوری بده. این که طوری نیست امروز بگوید دوشنبه فلان کار رو بکن، این میشه تقدیم بیان از وقت حاجت. این ظاهرن هیچ مخالف نداره، همه قبول دارن. اون چی که محل بحث تأخیر بیان از وقت حاجت، که تأخیر بیان و بعضیا میگن اشکال داره و برای اینکه رفع اشکال بشود قائل به نسخ میشوند. برای اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیاد قائل به نسخ میشند، یعنی میگن اون دلیل که اومد، این اگر که بیان اون بخواد باشه و وقت حاجت گذشته، چون این قبیحه، میایم قائل میشیم به اینکه این دومی ناسخ اولیه که مشکلی پیش نیاد. ولکن این ولکنی که میخوام عرض کنم، این فرمایش آیت الله خویه ها، این فعلا حرف من نیست، ولکن قبیح داریم و قبیح. همه قبیح های جور نیستن، بعضی چیزا قبیحند ذاتن قبیح، یعنی قابل تغییر نیست. مثلا فرض کنید ظلم قبیح و عدل حسنه، هیچ استثناء هم نداره، تغییرم نمی کنه، یعنی همیشه عدالت خوبه، همیشه ظلم بده. نمیشه بگیم در فلان جا یه ضرورتی بود و لازم بود که ما ظلم بکنیم. اونجایی که میگن زدن در گوش یتیم جایزه، در واقع این زدن ظلم نیست، نه اینکه ظلم است ولی جایزه، به خاطر اینکه قبح ظلم ذاتیه و چیزی که ذاتی باشه تغییر نمی کنه. برخلاف قبح کذب و حسن صدق، که حالا اینو مرز میکنم، ما حالا تو فرمایش آقای خویی شیخ انصاری توی مکاسب فرموده که قبح کذب بالوجوه و اعتبارات است، عبارت مکاسبه. یعنی اگه کسی گفت که دروغ خوبه یا بده، باید بگویید که کجا که بگم خوبه یا بده، دروغ کجا خوبه یا بده. همینطوری نمیشه گفت دروغ خوبه یا دروغ بده. اگر دروغ برای اصلاح ذات البین باشه خیلی هم خوبه، اگر دروغ برای فتنه ایجاد کردن باشه خیلی بده. قبح کذب تابع وجوه و اعتباراته، یعنی تا کجا، تو چه صورت، کجا خوبه کجا بده. صدق و کذب مثل امضا، یک کسی بگه این امضا خوبه یا بده، یک جا امضا ظلم است و بد است، یک جای دیگه همون امضا عدل است و حسنه. نه حالا عبارت شیخ که اینجوریه، حتی اقتضایی را میخواد بگه نداره، میگه کذب اندل وجوه و اعتبارات است که می شود حسن یا می شود قوی. عبارت شیخ اینطوریه. این عبارت شیخ و نراقی هم تو جامع السعادات داره، توی روایات هم میشه شاهدی برش پیدا کرد. یه روایاتی اینجوری داریم، میفرماید که این فرشته‌ای که رو شانه انسانه، که حالا دو تا فرشتند یا یه فرشته، معمولا تو ذهن همه ماها اینه که دو تا فرشته، رقیب و عتید، این دو تا فرشته، ولی ظاهر آیه شریفه قرآن اینه که یه فرشته است. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون، که این چنین صفت دارد عتیدون، این معنیش اینه که یه فرشته، ولی تو روایات اینه که دو تا فرشته. به هر حال این فرشته که صدق و کذب می نویسه، تو روایت می فرماید کسی که دروغ بگوید تا دو نفر رو آشتی بده، این فرشته می نویسه این آقا راست گفت. اون که دروغ گفت که آشتی بدهد، فرشته می نویسد راست گفت. حالا اگه کسی سوال کنه خود فرشته راست نوش یا دروغ، خود فرشته راست نوشته یا دروغ نوشته، این جوابش همین فرمایش شیخ میشه دا. این منش اینه که یعنی بر شارع اصلا صدق و کذب ملاک نیست. اون چه که ملاکه که بگیم چی صدقه و چی کذبه اینه ها. اگه شما یه حرفی زدید که فتنهی به پا شد، اینه شارع بهش میگه کذب، میخواد راست باشه میخواد دروغ. هر حرفی که فتنه ایجاد کرد اینه میگن کذب، چه راست چه دروغ. هر حرفی که مصلحتی توش بود آشتی ایجاد کرد اینه بهش میگن صدقه، چه راست باشه چه دروغ باشه. نداریم دیگه. بله نیست. همین که یه چند روز پیش کسی این سوال از من کرد، گفت که اون مواردی که آدم به خاطر ضرورت مثلا فلان کارو میکنه، این اثر اون اعمال چی میشه دو فلان، مثل اکل میته ها. اون جوابشو من همی عرض کردم که اونجایی که به خاطر ضرورت باشه اثر وضعیم نداره، اثر وضعیم مثلا نداره. به هر حال ندیه گفتم ببینید حدیث اینجوریه دیگه، میفرماد اگر راست گفتی و فتنه به پا کرد، فرشته می نویسد دروغ گفته. حدیث این طوریه. خب بله، پس یعنی شارع برش صدق و کذب، نه یعنی این که این خبر مطابقه با واقعه یا نه، بلکه مراد شارع صدق و کذب اینه که چه اثری بر این کلام بار میشه، این مرادشه. بله نه اون کذبه، اون کذبه. خب پس بینید الان آیت الله خویی اینجوری فرمود که قبح ظلم و حسن عدل ذاتیه، یعنی لایتغیر، ولی حسن صدق و قبح کذب بالوجوه بل اعتبارات یعنی یتغیر. نتیجهش وقت این میشه دا، در ما نحنفی وقتی میگوییم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست، این قبیح هست نه مثل ظلم که قبیح هست، مثل کذب که قبیح هست. قبح کذب بالوجوه و اعتبارات تأخیر بیانم قبحش بالوجوه و اعتبارات اگر قبحش بالوجوه و اعتبارات بود نتیجه وقتی یه مشکل حل میشه دا دیگه خیلی راحت میشیم. نتیجهش اینه که اگر شارع مصلحتی بداند در تأخیر بیان، مثلا مصلحت تسهیل یا مصلحت تدریج یا مثلا مصلحت آماده شدن مردم، اگر شارع یه مصالح اینجوری بدونه تأخیر بیان از وقت حاجت هیچ اشکال نداره. یعنی شارع یه مصلحتی دونسته، به خاطر همین مصلحت اون بیان را در موقعی هم که شما نیاز داشتید نگفته. نتیجهش این میشه، تا اینجا نتیجه این حرف اینه که پس همیشه چه تأخیر بیان از وقت حاجت بشود چه نشود، همیشه خاص مخصص عامه و هیچ وقت ناسخ نیست. یه مطلب که عرض کردم فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه با این بیانیم که توضیح دادم، ولی اینو میگیم صحیح قبول داریم. مطلب دوم اینه که این ناظر به همین فرمایش آقای خویی با اون مطلبی که دیروز گفتم که ببینید اون درسته یا نه، مطلب دوم اینه که یک تقسیماتی داریم، تقسیمات اولیه، یه چیزی رو میگن تقسیمات ثانویه. تقسیمات اولیه یعنی تقسیمات ما قبل الحکم، تقسیمات ثانویه یعنی تقسیمات ما بعد الحکم. یه وقت یه چیزایی که قبل از این که شارع حکم بکند باید در نظر بگیریم، یه چیزایی را بعد از این که شارع فرمود حالا باید در نظر بگیریم. اون قبل الحکم، این بعد الحکم. مثلا مصلحت و مفسده بعد از حکم یا قبل الحکم؟ قبل الحکم. یعنی شارع باید ابتدا در نظر بگیره این کار مصلحت داره یا مفسده داره تا بعد حکم بکنه بگه واجبه یا حرامه. مصلحت و مفسده میشه قبل الحکم. بلوغ و عدم بلوغ، عقل و عدم عقل، مکلف عاقله یا عاقل نیست، بچه است یا بالغه، اینا قبل از حکمه. یعنی شارع باید اول در نظر بگیره که این آقا به سن بلوغ رسیده، بعد بگوید یجب الصلات. اینا رو میگن تقسیمات قبل از حکم. یه تقسیماتی هم بعد از حکمه. مثلا فرض کنید که علم و جهل، وقتی خدا دستوری میده آدم اون دستور رو عالمه یا جاهله، فراموش کرده یا متذکره. نسیان و عمد مال بعد از حکمه. یعنی اول با یه حکمی باشه بعد بگیم این آقا میداند یا نمیدونه، یا این آقا فراموش کرد یا نکرد. اینا رو میگن تقسیمات بعد از حکم. این که دیروز میگفتیم حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه، که استمرار حکم را میخواد بیان بکنه، استمرار و عدم استمرار. استمرار و عدم استمرار یعنی نسخ شدن یا نسخ نشدن دیگه. اینا تقسیمات بعد الحکمه. یعنی اول باید یه حکمی باشد بعد بگیم که حالا این حکم استمرار داره یا استمرار نداره. خود حکم هیچ وقت نمیتونه استمرار و عدم استمرار حکم را بیان کنه. به خاطر اینکه استمرار مؤخر از حکمه و حکم مقدم بر استمراره. ولیکن اگر بحث ما درباره دلیل حکم باشه، نه خود حکم، ما یه حکم داریم که خداوند جعل احکام میکنه، یه وقت دلیل بر حکم داریم، یعنی آیه ای روایتی که دلالت میکند بر اون حکم. دلیل بر حکم میتواند استمرار حکم رو بیان بکنه، خلاف فرمایش آیت الله خویی، چون دلیل حکم مؤخر از حکمه. یعنی اول خداوند یه حکمی رو جعل میکنه، بعد این آیه و روایت اون حکم رو داره نقل میکنه، حکایت میکنه، و حکایت حکم پس از حکمه. ولذا هیچ اشکالی ندارد که ما از یک دلیل حکم استمرار حکم رو بفهمیم. یا مثلا من بگویم ظاهر این آیه، ظاهر این روایت اینه که این حکم مستمره، این جایزه. استفاده استمرار از دلیل حکم صحیحه، گرچه از خود حکم صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و علی